بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در باب این بود که در تعریف حضرت امام لفظ قواعد چه نکاتی رو در بر داره، و بعد از این که لفظ قواعد رو با هم شناختیم، حالا این بحث مطرح میشه که لفظ عالیه چه معنایی داره. دیروز یه اشاره‌ای کردیم، گفتیم که لفظ قواعد تمام قضایای شخصیه رو از علم و اصول خارج میکنه و همینطور تصورات رو. بعد گفتیم صاحب فصول یه نکته ای رو مورد اشاره قرار داده که این نکته صاحب فصول محل نقاش شد و دیروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفتیم صاحب فصول گفته تمام تعاریف از زمره علم و اصول خارجه. در برگاه دیروز که در دست دوستان هست به مرحوم صاحب اصول اشکال کردیم که ما در علم اصول تعاریف متعدده ای داریم که این تعاریف متعدده مطرح میشن. آیا اینها همه از علم اصول خارجن؟ به این نکته که میخواییم اینجا بگیم یک تکمله ایست در حقیقت بر بحث دیروز، به این توجه بفرمایید. تعاریفی که در علم و اصول مطرح میشند دو دستند. گاهی اوقات اینها مبادی علم فقه هند، یعنی چیزهایی رو تعریف میکنند که در علم فقه به درد میخوره. برخی از اینها مبادی خود علم اصول هم، یعنی چیزهایی رو تعریف میکنن که در علم اصول نسبت به اونها بحث میشه. دیروز ما در نقد قضیه همه این تعاریف رو یک پارچه آوردیم. خوبه به این نکته بار دیگه توجه بکنید. همون صفحه 75 که در اختیار دوستان هست، این گروه های تعریفی مختلفی در اونجا هست که با یک چوب رونده شده، در حالی که این صحیح نیست و به نوعی باید بحث دیروز رو تصحیحش کرد و تکمیلش کرد. بله، واجب کفایی از زمره مسائل علم فقه، واجب نفسی از زمره مسائل علم فقه، لذا تعریف اونها متصدیش علم اصوله. یعنی باید واجب کفایی رو در علم اصول تعریف کرد. چرا؟ چون واجب کفایی جز مبادی علم فقه، حکم ارشادی، حکم مولوی جز مسائل علم فقه، لذا باید در علم اصول تعریف بشه. اینا جاش علم اصوله. اما تعریف امر مجازی و حقیقی، تعریف مقدمه واجب، تعریف حکومت و ورود، اینها حالا میرسیم دونه دونه. اینها نه، اینا مبادی موصول هست. پس از اول که بخونیم اینا رو باید بینشون یه فرقی بذاریم. تعاریفی که در علم اصول هستن متفاوتن. برخی واقعا جاشون علم اصوله، چرا؟ چون مبادی علم فقه. برخی نه، جاشون قبل از علم اصوله، چون مبادی علم اصوله. از اینایی که شمردیم واجب کفایی و اقسام دیگر واجب و همچنین حکم مولوی، حکم ارشادی و بعد تعریف عبادات مکروهه، اینا همه مبادی علم فقه هم، چون مبادی علم فقه هم جاشون علم اصوله. اما امر مجازی و امر حقیقی، امر مجازی یعنی چی؟ امر مجازی یعنی این که شما واقعا مطلوبت اینه که زید بیاد، واقعا مطلوب شما اینه که زید بیاد، اما میدونی زید یه رفیقی داره به نام امر، اینا از هم جدا شدنی نیستن. به امر امر بکنی بیاد، میگی بیاد، امر که میاد زیدم با خودش میاره. اینجا امر به آمدن شخص امر، این در حقیقت مجازی است. چرا؟ چون مطلوب واقعی تو آمدن زید، آمدن ملازمشه. این یه امر مجازی. امر مجازی امر حقیقی، حکومت ورود، فرق بین مطلق و عام که در حقیقت برمیگرده به تعریف مطلق و عام، بحث تظاهر، تعارض، اینها جز مبادی علم و اصوله. لذا اگر بخواییم جوابمون رو، در حقیقت اشکالمون رو به مرحومهای سابفصول کامل بکنیم، باید بگیم آقا شما گفتی همه تعاریف از علم و اصول خارجه، در حالی که برخی تعاریف جاش علم و اصول، اینا رو باید از علم و اصول خارج کرد. اون برخی کدوم هم؟ اونایی که مبادی علم فقه هم، نه همه تعاریف. بله، واقعیت اینه بسیاری از تعاریفی که در علم و اصول هست جزء مبادی علم و اصوله، جزء مسائل علم و اصول نیست. این نقطه بود که تکمله بحث دیروز بود، که در حقیقت همه تعاریفی که در علم و اصول هستند رو نباید یک پارچه دید، اینا با هم فرق میکنن. برخی واقعا جاشون خود علم و اصوله، برخی نه، جاشون علم و اصول نیست. مبادی علم، مقدمات علم تعریف روشنی نداره، مبادی میگیم دیگه، مبادی یک علم جاشون علم قبلیست. اما برخی اوقات این مبادی علم چون علم دیگری نیست که متصدی اونها باشه، در همین علمشون بحث شد، جزء مسائل نمیشه، مبادیه، مبادی هم داری، علم دیگری متصدیش نیست، همینجا بحثش میکنی. خب این نکته بعدی بود. نکته چهارمی که دیروز اشاره کردیم این که لفظ عالیه، گفتیم در تعریف امام میخوام بگم اساسا علم اصول یک علم عالیست، علم اصالی نیست. علمیست برای علم دیگه، که دیروز به این اشاره کردیم و به اون نکته مرحوم آخوند هم به عنوان تبصره و تکمله بحث یک اشاره داشت. نکته پنجم از درباره تعریف امام که بحث امروزمونه اینه که خب این لفظ عالیه در کلام امام هست و در کلام مرحوم آغازیان و مرحوم آقا مصطفی. بفرمایید بقیه علما این مضمون رو چگونه رسوندن؟ بقیه آقایون این مضمون رو با لفظ ممهده رسوندن، به جایی که بگن القواعد العالیه گفتن القواعد الممهده، به اسم مفعول هم میخونیم، ممهده این آماده شده. خب یه سوالی مهمه و اون این که چرا امام از لفظ ممهده دست کشیدن و به لفظ عالیه استناد کردن، لفظ عالیه رو ذریعشون رو بردن. فرق این دوتا چیه؟ شما که گفتید همونه، صفحه 76 رو ببینیم، مرحوم اصفهانی در هدایت المسترشدین صراحتا میگه فخرج بالممحد الاستنباط الاحکام، این لفظ ممحد الاستنباط الاحکام، خرج العلوم غیر العالیه. پس خود ایشون سیم و صفر، پس خود ایشون تصریح داره به این که علوم عالیه محل بحث ماست، ما با این علوم غیر عالیه رو بیرون کردیم، عالیه ها هستن. پس به صراحت تمام میفرماید که آنچه مد نظر همون عالیه است، پس ممحده همون عالیه است. خب وقتی این گونه است، یا مثلا مرحوم قزوینی قاله رو با عبارتش کار داریم، میگه به خرجه بالممحده غیر ممحده، یعنی غیر علوم ممحده. غیر علوم ممحده چی ها؟ کل قواعد العرفیه والعقلیه المتداول فی العادات و امور المعاش و غیر المعاش، همون اون قواعدی که مردم در زندگی شخصیشون دارن، یعنی اموری که اصلیه. خب سوال، چرا امام از ممحد دست برداشتن و به لفظ عالیه پرداختن؟ یه ورقش نیست ها؟ خب حالا میگیم بهتر، بیشتر به من گوش. در این باره به نظر میرسه خود امام البته توضیحی نداره، ولی شاید بشه گفت که دو علت برای این مسئله بتونیم پیدا بکنیم. علت اول این که در رابطه با لفظ ممحده یک اجمالی وجود داره، یک کتابی تعلیق علی معالم الاصول، همین که الان خوندیم، مال مرحوم قزوینیه. مرحوم قزوینی یه حاشیه‌ای بر معالم اصول داره تحت عنوان تعلیقتون علی معالم الاصول، 6 جلد هم هست، بسیار کتاب خوبیه، نشونگر این آدم بسیار ملایی بود. مرحوم قزوینی اونجا میگه آقا در لفظ ممحده یک اجمالی وجود داره، این حتما بررسی باید بکنیم. برای چی؟ برای اینکه بالاخره تعریف رو ما میخواییم بین لفظ عالیه و لفظ ممحده یک شو انتخاب بکنیم. ایشون میگن که نگاه کنید، ممحده درش خوابیده که یه تمهید کنندهی وجود داره. این تمهید کننده چیه؟ ممحده اسم مفعوله، هر مفعولی فاعل میخواد، فاعل این تمهید کیه؟ اگر میگید فاعلش عبارت است از چه کسانی که قبل بودن، چه کسانی که بعدن میان، مطلقا هر کسی که تمهید کرد ما قبولش داریم. اگه بگید مراد از ممحده اینه سواء محده سابق یا محده لاحق، لاحق اومده باشه تمهیدش کرده باشه یا سابق، یه اشکالیش وارد میشه. و اون این که خب لازم میاد که پاشید سریع پس بدیم که حواس ما پرد نشه، حواس آقایان آه
آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه
حالا اینو میرسید در تو تعریف تو اشکال دوم، یعنی تو جرمیت احتمال دوم به این مسئله اشاره داریم. نه تمهید یه تفاوتی با این بحث دار. حالا الان بشه شد ملاک از آیان این رو بده بعدی که شما علمش پیدا کردین ویژگی رو بهتار شده باشه. این الان آماده شده است، اونی که شما بهش رجوع میکنی آماده شده است. خب دیگه گمونم پخش یه صلواتی بفرستیم شد انگار دو صفحه اینجا افتاده. چه گرفتار شدیم امروز؟ این همه 80 میگن درسته. خب قبلش اون شماره چنده؟ اون را دو صفحه کم افتاده. خیلی بین علما اختلافه. خب توجه کنید، مرحوم آقای قزوینی میفرماید که مراد از ممهده چیه؟ کی تمهیدش کرده؟ اگه مرادتون اینه که هر کی در هر زمانی قضیه ای رو تمهید کرده، خب یه مشکلی پیش میاد و اون مشکل اینه که اگر ما آمدیم و مثلا نمیدونیم مراد از لفظ سعید یعنی چی، میگه فتیان ممو سعیدن طیبا، یا مراد از لفظ طهور یعنی چی. اگر اومد کسی گفت آقا من نمیدونم، رفت شروع کرد به یه تحقیق لغوی، مثلا پاشنه کفش رو برکشید، راه افتاد رفت تمام عربه ها رو بررسی کرد، اونم نه عربه های امروزی شهرنشین، عربه های آب نکشیده بیابونی، رفت بررسی کرد، رفت تمام کتاب های قدما رو دید، از کتاب های قدیم شروع کرد یه تحقیقی درباره لفظ سعید، سعید رساب، یه تحقیق مفصل راجع به لفظ سعید کرد، باید بگید خب این بابام داره در حقیقت یک مطلبی رو تمهید میکنه، پس این هم بجاز علم اصوله، اونم در حقیقت داره کار رو تمهید میکنه، داره آماده میکنه یه قضیه رو، یه مسئله رو برای فهم بهتر آماده میکنه، پس بابا خودش داره آماده میکنه. این آقایی که رفته داره اونجا آماده میکنه، داره خودش که مسئله ای رو آماده میکنه که شما چکار کنید؟ در علم اصول وارد کنید. خب اما اگر مرادتون ده کسی قائل به این نمیشه، پس این که بگیم آقا معنای سعید چیست داخل علم اصوله، معنای طهور چیست داخل علم اصوله، اما اگر میگید که نه مراد اون چیزهایی است که سابقین تمهید کردند، اونی که علمای سابق تمهید کردند، این سوال ما اینجا اینه که مرادتون از سابقین چیه؟ یعنی همه قدما با هم تمهید کردند که یا همچین چیزی نیست، یا اگرم باشه ندرتن مسئله ایه که همه با هم دست به دست هم داده باشن تمهید کرده باشن، پس قریب به اتفاق مسائل علم اصول از علم اصول خارج میشه. اگرم مرادتون اینه که پای گذاران این علم، مثلا فرض کنید که تو خود ما مرحوم سید مرتضی یا تو اهل سنت شافعی اونا پای گذاری کردن، اونا هرچی گفتن از علم اصوله، که بازم لازم میاد که 80% مسائلی که امروز در علم اصول از علم اصول نباشه، که اون وقتا نبوده، بسیط بوده. اگر هم مرادتون اینه که آقا اگه یه نفرم پای گذاری کرده بود از سابقین در علم اصوله، اما از لاحقین اگه بود از علم اصول نیست، ایشون میگه این هم میدونه دیازمش اینه که اگه مثلا یه مسئله رو یکی از علما 10 سال پیش تمهیدش کرد میشه از علم اصول، اما اگه 10 سال بعد از ما اینو تمهید کرد این از علم اصول نمیشه، که اینم لا یقول به یه احد. عبارت غزینی رو ببینیم، عبارت خوبیه، ان المراد بالممحده ان کان الممحده مطلقا، البته ان کان الممحده مطلقا فالسابق والله مطلقا، مطلقا اقلش نوستیم یعنی چه یه نفر چه 10 نفر هر کی تمهیدش کرده، لازم انه لو محد شخص نبذتا من المسائل اللغویه و غیر اللغویه، که مثال زدیم خود ایشون مثال نزده، مثلا معنای سعید چیست، معنای طهور چیست، اینا رو نرفته تحقیق بکنه برای معنای لغوی، نه لاستنباط الاحکام، لاستنباط الاحکام شرعیه تمهید کرد، این لکان داخلا فی هذا العلم، باید اینا وارد علم اصول بشه. پس از این با یه مثلا اینه که از سعیده به چه معنا این هم میشه، چون این ممحد الاستنباط الاحکام با حقه داخل، در حالی که این یقینا جز مسائل علم اصول نیست. و امکان المراد الممحدت سابقا لاغر، اونه که قبلا تمهید شده، فا امکان المراد ممحده بود، مراد اگر اینه که کل العلماء محده او محده السابقون الذین کانوا فی صدر بناء هذا العلم، این لازم خروج اکثر المسائل الاصولیه، اکثر مسائل الاصولیه و خارج بشه. و این کان المراد ما محده البعض مطلقا، بعضی ها محدش کردن، مثلا یه نفر هم بود درسته لازم، اما این کان المراد محده البعض فی السابقه، هم جز اقسام سابقه، لازم انه لو محده لو محده مسئلتون فی زماننا السابق به قلیله 10 سال پیش، این یکون داخل ها و ما سیو محد بعد ذالک به قلیله یکون خارج ها، چیز که بعدا تمهید شده خارج ها و هوا بعیدون جدا، این خیلی مسئله بعیدیه. خب خود ایشون بعد میگیم خدا خود پاسخ بده، ایشون میگه مراد همون اولی است، همه قضایای تمهید شده در سابق و در لاحق هر کسی میخواد تمهیدش کرده باشه تمهید کرده باشه، این از مسائل علم اصوله. میگیم خب اون اشکال چی پاسخ میدی؟ اون اشکال رو چجوری پاسخ میدی؟ ایشون میگه لازم، ما میگیم اگر واقعا کسی رفت تحقیق در علم لغت کرد لاستنباط الاحکام، این از مسائل علم اصوله، میگه ملتزم میشن. اما یه فرقی هست بین تحقیق درباره لفظ سعید و تحقیق در ماده امر. خب ماده امرم در حقیقت چیه؟ یه مسئله لغویه، این که امره ماده امره صیغه امر افعلو نمیگیم، امره امره به چه معناست؟ خب ببینید بحث لغوی میگن بحث در رابطه با سعید این بحث برای استنباط احکامی است، این بحث برای فهم موضوعات احکامه، چون سعید که حکم نیست. شما دقت بفرمایید، یک موضوع برای حکم دارید، مثل اینکه میگید تیمم و سعیدا، سعید را تیمم کن، اما یه وقت خود حکم محل بحثه، مثل اینکه میگیم اذا امرک امرک المولا فلان کارو بکن، این امرک خود حکم. پس یه وقت تحقیقات شما لاستنباط الاحکامه، اینا رو ما بگیم هر چی تحقیقات لغوی بود لاستنباط الاحکام داخل الموضوع، اما یه وقت تحقیقات شما پیرامون درک موضوعات احکامه، موضوعات احکام که قضایا عالیه یا قضایا ممحد لاستنباط نیست که. پس اینا از جمله مسائل علم اصول به حساب نمیاد. خب اینو با چی اصلا گفتیم یادمون نره؟ اینو برای چی گفتیم؟ این همون اولیش که از بیرون گفتیم، اونا همش البته مرحوم قزوینی به این لسانی که ما بیان کردیم نداره، ولی تقریبا برگرفته از اون. اینو برای گفتیم که آقا به هر حال معلوم میشه پیرامون لفظ ممحده یه انگلت حکمی مطرحه، همین مقدار کافیه در این که ما از لفظ ممحده دست برداریم بریم سراغ لفظ عالیه، چون در تعریف بهتر شما از واژه های استفاده بکنید که محل نقاش نباشه، لازم نباشه این مقدار راجبش توضیح بدی. چرا بریم ممحله انتخاب بکنیم که بعد اشکال بشه، بعد مرحوم آقای قزوینی مجبور بشه بیاد این توضیحات رو روش بکنه؟ نه، میدون سراغ لفظ عالیه. درباره لفظ عالیه البته اشکال اول وارده، یعنی اشکال اول قابل طرحه نه وارده، به این معنا که خب آقا تحقیق درباره لفظ سعید هم آلتون للفقه، همون جواب هم اینجا میدیم، میگیم تحقیق در رابطه با لفظ سعید آلتون، اما برای چی؟ برای شناخت موضوع، نه برای شناخت خود حکم. اما دیگه بحث دومی که درباره تمهید مطرحه درباره لفظ آلت مطرح نیست، به خاطر اینکه آلیت دیگه من توش نخواه بوده کی اینو آلیت بش داده، در حالی که در تمهید این محل بحث ممحده کی اینو تمهید کرده. پس لفظ ممحده چند نه دو تا چیز توش محل بحثه، اما لفظ عالیه از یک جهت اینا محل بحث نیست. پس نتیجه گیری پیرامون احتمال اولمون اینه که لفظ عالیت از نقض و اثباتهای کمتری برخورداره، در نتیجه برای تعریف ما چیه؟ مناسب. این لعله این احتمالی باشه که امام به خاطر این احتمال لفظ ممحده رو کنار گذاشتن، رفتن سراغ چی؟ لفظ عالیه. یه احتمال دومی هم هست که این احتمال دوم البته بیشتر و قوی‌تر به ذهن میاد، خوبش توجه کنید. لفظ ممحده گفتیم اسم مفعوله، چون اسم مفعوله حتما چی داره؟ فاعل داره. فاعل چرا یه کار انجام میده؟ برای غرضش انجام میده. و الا مرض نداره که کار بی‌غرض انجام بده. پس چند نگر دل ممهده اشاره به غرض خوابیده. وقتی میگن قضایا ممهده یعنی قضایایی که برای غرض تمهید شده، یک اشارهی به غرض داره. این برای امثال آقای آخوند خوبه، چون آقای آخوند تمایز علوم رو به چی میدونست؟ به اقراض. اما برای امام به مباب هم مبناهای امام تعریف خوبی نیست، لفظ خوبی نیست، چون امام غرض رو به حالتی در هویت علوم براش قائل نبود، بلکه امام میگفتش که هویت قضایا و تمایز قضایا و تمایز علوم به چیه؟ به چیه؟ سنخیت ذاتی قضایا است. لذا بهتره یه لغتی رو انتخاب بکنیم که درش اشاره به هویت خود قضایا باشه، نه هویت فاعل. اشاره به هویت خود قضایا باشه. آلیت صفت خود قضایاست. میگید این قضیه آلتون للفقه، اما ممهده اشاره به فاعل داره و فاعل نوعی مشعر به غرضه. لذا بهتر ما از لفظ ممهده دست برداریم، بریم سراغ لفظ آلیت. به این نقطه توجه بکنید. این که میگیم عالی صفات خود، صفت خود قضایا یعنی چی؟ یعنی میخواییم بگیم اگر در عالم هیچ انسانی هم نبود، باز این که خبر واحد حجته، این آلتون للفقه، این به درد فقه میخوند، یعنی جزء صفات ذاتیه قضایاست. البته تو پرانتز بگیم اگه انسان نباشه قضیه هم نیست، چون قضیه منوط به انسان، فرض داریم بکنیم. اگر گفتیم این قضیه صفت ذاتیش، سنخیت ذاتیش چیه؟ آلیت للفقه. دقت کنید با همین چیزایی که داریم میگیم آروم آروم داریم به تعریف علم اصولمون هم اشاره میکنیم، که ما در تعریف علم اصول اون چیز که برامون مهمه آلیت للفقه، اون سنخیت ذاتی که تمایز علم اصول از بقیه است آلیت للفقه. اینجا ما میگفتن تمایز علوم به سنخیت ذاتی است، همین در حقیقت همین نکته است که الان وجود داره. پس احتمال دوم اینجا آلیت، احتمال دوم در مورد چی؟ در این که امام از لفظ ممهده دست برداشتن رفتن سراغ لفظ آلیت. این که بگیم آلیت وصف خود قضایاست، در حالی که ممهده به نوعی مشعر به فاعل و فاعل به نوعی مشعر به غرض، پس تا غرضی نباشه تمهید نمیشه. بهترین اینه که بریم سراغ اون چیزی که طبق مبنای امام تمایز علوم رو در بر داره و تمایز علوم رو متصدی است. به همین دلیلی که الان گفتم، نگاه کنید، به همین گفتم که این اشکال نشه. لولا این که در عالم فاعلی باشه، انسانی باشه، الان این مثالی براتون بزنم، پیشگوشتی در چی درست کردن؟ این پیشگوشتی ممهده برای باز کردن چیه؟ پیچ. اما فرض کنیم هیچ انسانی در عالم نبود و یک سنگی در اثر مرور زمان یا یک آهنی در مرور زمان در اثر ساویزه شدن به لبه های سنگ های کوه ها و در اثر طغیان رودخانه ها و جوشش چشمه ها به این شکلی در اومد، این ولو هیچ انسانی در عالم نباشه، این ممحده نیست، چون انسانی نبوده، اما همین شکل معالیت برای باز کردن پیچ داره. ممهده تا یک تمهید کننده نباشه صفتشه نمیشه. شما الان نمیتونید بگید این سنگی که شبیه پیش گوشتیه این ممهده است، نه، کسی تمهیدش نکرده، اما عالیت داره. ولو اساسا همه انسانها هم نبودند، باز این برای باز کردن پیچ کافی بود. دوتاشون مثلا یه چیزه، یه پیش گوشتیه، داره میگیم این اما یه فرقی داره. احسن تو معید مایی جزاک الله خیره. این دست اینه بالاخره این سادات و ایتام و آل محمد رو کمک کردن خوبه. اونم بالاخره نزدیک عید قدیر که دیگه بهتر. اینه که عالیت در غذایا وقت بمیگیم ذاتیشون، یعنی لولت تمهید، اما تمهید به نوعی اشاره به غرض داره. نه، ما اصلا هر دوش وقت به خود غذایا، ما نمیگیم وقت غذایا نیست، با این تفاوته. من تو عبارت اون نگفتیم اون وصف خود غذایا نیست، میگیم تمهید برای غرض است با اینکه وصف غذایا است، نمیخوام بگم نیست، اما و عالیت وصف غرض، وصف خود غذایا است بدون توجه به غرض،
کاری
به غرض نداره. یعنی نگاه کنید اشاره به اون نداره، عالیت به هر حال با توجه، اما به غرض نه، به نتیجه. غرض به نوعی اشاره به فاعل داره، به فاعل توجه داره. خب پس لفظ عالیتیش توجهی به فاعل نداره. نظام گفتیم این دست درش مطرح نمیشه که کی اینو عالتش کرده، کی اینو عالیتش داده، کی اینو درستش کرده، توجه به این نداریم که. اما تمهید تا اولی که گفتی ممهده میگن کدوم به دارورزیده ای تمهیدش کرده، یکی میگه خودش، یکی هم میگه باباش. نه، این محل بحث. یعنی اصلا نه عالیت نه ممهده. خب حالا میخواییم ما بگیم اصلا با عالیت، با سؤال شما علی‌رغم اینکه سؤال خوبی بود یا نبود، محل بحثیست برای ما، برای اینکه وارد بحث ششم بشیم. و اونی که لفظ عالیه چرا یا ممهده چرا باید وارد تعریف علم اصول بشه، ما با این لفظ چی رو خارج میکنیم، چرا به این لفظ نیاز داریم. بحث ششممون صفحه 82 بسید شما چند؟ یه چی برمید؟
شما
رفته جلال جان
یکی
سفر
اصلا
آفر یه برای دو سفر که ظاهر عبارت عادیت وصف
خود
غذایی هست ولی وصف
درار
غرض هست اشاره بگذاری
که
وصف
خود
غذایی هست. نه، نمیخوایم بگیم که وصف خود غذایی ها نیست، شاید عبارت گنج و گویا نباشه. میخوایم بگیم اشعار به فاعل داره، اون اشعار به فاعل نداره. نه، داره میگیم غذایا ویژگی ذاتیشون لزوم نداره اشعار به فاعل داشته باشن. نه، ناکنید، من که نمیگم فاعل ندارم چی، میگم وقتی گفتید در تمایز علوم که غرض ملاک تمایز نیست، خصوصیت ذاتیه است، بیا روی خصوصیت ذاتیه زوم بکن که اصل تعریف توه، که اصل ملاک شما.
اگه طبیعیات رو در نظر بگیریم اشاره فاعل نداشت
باشه اشکال نداره،
ولی اعتباریات حتما
نیازمند فاعل. ناکنید، ما حتما نیازمند فاعلیم، در این که تردید نداریم. اشعار اگر رفت به فاعل چند اون ویژگی تمایز که غرض باشه در تعریف آخوند رو پررنگ میکنید، در حالی که اگر توجهتون رفت به خصوصیات ذاتی موضوع توجه بکنید به همون بحث تمایز خودتون که بحث چی باشه؟ که بحث این باشه که سنخیت ذاتی است. خب توجه کنید، ما در حقیقت با این لفظ عالیت آقای حاج شیخ اونی که خارج میکنیم قواعد سنخیت. برای تبیین این بحث البته بهتره که ما یک تعریفی از بحث قاعده فقهیه و مسئله اصولی داشته باشیم. این بحث بحث بسیار پرثمریه، هم فردا و هم هفته آینده چند روزه اولش رو قطعا ما رو درگیر میکنه، اما بسیار بحث خوبیست. یه ذره منقح‌تر بحثش بکنیم که اساسا تفاوت بین قواعد فقهیه و مسئله اصولی چیست؟ حالا به اندازه که امروز شروع بکنیم، چون اولیش مال قوافی یکی از اهل سنته، یکی از علمای اهل سنت آقای است به نام قوافی مال قرن 6 و 7، این گفته فرق مسئله اصولی و قاعده فقهی در اینه که موضوع قواعد فقهیه ادله و احکامه. مثلا میگید الاستصحاب حجتو، خبر الواحده چی؟ حجتو، شهرت حجتو، اینا شهرت، خبر واحد، استصحاب، اینا همه ادله است، دلیل حکم. در حالی که موضوع قواعد فقهیه فعل مکلفه. مثلا میگید الصلاه لا تعاد الا بالخمس، لا تعاد الصلاه الا من خمس، در حقیقت موضوع چیه؟ صلاته. صلات چیه؟ فعل مکلفه. پس گفته فرق این دوتا در اینه. آقای استنام حضرت غرافی، گفتیم غرافی؟ نه اشتباه کردیم، غرافی. خب من به نقل از مقدمه قواعد فقهی آقای فاضل آوردم، ندیدم اونجا کتاب شاله، بعد در تو کتاب شناسیش نگاه کن. با غین غرافی آدرس نداده اونجا، بس بنویسید مقدمه القواعد الفقهیه مرحوم آقای فاضل صفحه 15. خب جوابی که به این مسئله داده میشه اینه که آقا موضوع برخی از قواعد فقهی هم اینجور نیست که حتما فعل مکلف باشه، نه خود حکم. مثلا لا ضرر از قواعد فقهی است، موضوعش حکم. میگید حکم ضرری لا یجعل در اسلام، ضمن این که برخی از قواعد فقهی اساسا موضوعشون نه تنها حکم نیست، فعل مکلف نیست، بلکه خود مکلفه. مثل المغرور یرجع الی من غره. برخی اساسا مکلف نیست، یعنی حتی مسلمان ها محل موضوعش نیستن، مثل الید. میگید ید اماره ملکیته، شیء خارجی است ید. برخی حالات مکلفه، فعل نیست به نوعی، مثل شک، اذا شکت فقط محل الاکثر. لذا این ضابطه کلی نمیتونید بدید، در هر دو هم فرق میکنه. یه جاهایی موضوع قواعد فقهی بله، در یه جاهایی فعل مکلفه، مثل صلات در قاعده لا تعاد. برخی جاها حکمه، مثل لا ضرر و لا حرج. لا ضرر و لا حرج یعنی حکم ضرری جعل نشده، حکم حرجی جعل نشده، با اختلافی که البته درش هست. برخی جاها موضوع شخص مکلفه، مثل قاعده غرور. غرور یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی کلا بذاری در کسی.
غرور
المغرور یرجو الی من قرر حرفی اکثر حرفی کلا خودش بره همون رو یقه همون رو بیگه. پس این ضابطه ضابطه درستی نیست. فردا یه ضابطه دیگه خود قرافی داره، بعد وارد ضابطه اصلی مرحوم آقای آخون میشیم انشاءالله. ببینیم بعدش آقای خویی ضابطه دارن، دونه دونه رو با هم بررسی کنیم بریم. روز یادمون رفته بود مدتیه، قرارمون بر این بود تا آخر بحث فاتحی بر بزرگانی که اسمشون آوردیم بخونیم.